چی باعث میشه که در واقع یک نوزاد نارس باشه؟ یعنی این یه جور عذاب وجدان میتونه برای مادر باشه اگر که نوزادش نارس به دنیا بیاد؟
بله، ما این تقسیم بندی داریم، باز از نظر متون علمی ما تقسیم بندی داریم. یک سری اختلالات مادری هستش، واقعا به مادر ربطی نداره. مادر مثلا شما فکر کنین تو دوران بارداری فشار خون میگیره، افزایش فشار خون خودش میتونه یکی از علل زایمان زودرس باشه. بله. مادر دچار قند خون میشه، دیابت به وجود میاد. اصلا بعضی اوقات این منشأ خود جنینه، بعضی اوقات به دلایل بیماری های سیستم عصبی مرکزی میزان مایه دور بچه خیلی زیاد میشه، این خودش احتمال باز زایمان زودرس رو افزایش میده. گاهی کندی رشد جنین داریم به علت اختلال جریان خون رحمی جفتی که ما میگیم بچه دچار کاهش رشد شده. حالا این باز برمیگره به مادر. گاهی ناهنجاری هایی تو خود جنین هست که باعث ایجاد
زایمان.
اما اون جایی که شما گفتین که آیا من مادر وجدانم ناراحت بشه، بله، یه تیکه کوچیک هست. متاسفانه مادرانی که شما فکر کنین سیگار میکشن، از الکل مصرف میکنن، از این مواد افیونی، مواد مختلف استفاده میکنن، چرا اینجاست
در دوران بارداری میگه مادر مصرف؟
بله داریم. بله مصرف، حتی شیشه داریم، از اینجور مواد داریم که بله این خودش میتونه ایجاد زایمان زودرس بکنه.
یک ناهنجاری بزرگ داره مادر در شیمی بدنش ایجاد میکنه،
در شیمی بدنش مشکل داره. و اینجاست که اون مادرها اگر به حال عادی خودشون برگردن متوجه میشن که چه ظلمی در حق این بچه
حالا
کردن.
مادرهایی که یه وقت نوزاد نارس دارن یا زایمان زود هنگام دارن، یه وقت اطرافیانشون نرن بهشون برچسب بزنن بگن که نکنه شیشه مصرف میکنی.
نه مثلا اون خانم کاملا مشخص هستن، اونهایی که
یک گروه اجتماعی هستن که در یک ناهنجاری دچار بارداری میشن،
مصرف میکنن، ولی اغلب اوقات واقعا اینجوری نیستش. اغلب اوقات خب مادری دچار بیماری شده، دچار فشار خون هست، دیابت هست، خود جنین دچار ناهنجاری هست، بنابراین فقط یک مقداری درصد خیلی کمی که بعدن وجدان ناراحت خواهد.
خیلی ممنونم خانم دکتر، دارن اشاره میکنن به اینکه رفتار در واقع زیستی ما به عنوان مثلا مادر یا اطرافیان مادر میتونه اثر بگذاره در نوع زایمان یا کیفیت زایمان. احسان، یک در واقع پرانتز فضولیابی رو بیا باز بکنیم در برنامه راجع به اینکه وزن نوزادتون چقدره، چرا کم بوده وزنش، چرا زیاد بوده، چرا زود به دنیا اومده، چرا دیر به دنیا اومده.
از مادر
این سوالا آزاردهنده است. ما حالا داریم راجع به موضوعات علمی صحبت میکنیم، ولی یه بعد فرهنگی هم در نظر بگیریم که پسر بودن، دختر بودن، زود به دنیا اومدن، دیر به دنیا اومدن، چرا بچه‌تون حرف نمیزنه هنوز،
آقا هنوز راه نیفتاده، پا نگرفته،
آره
هنوز.
مادر زودتر از بقیه داره متوجه میشه. این چه سوالیه؟ یعنی ما میخوایم بهش هشدار بدیم. من توی مهمونی دیدم که کم حرف میزنه، میگم ببین این پسرت خیلی داره کم صحبت میکنه. به من چه؟ اولا دو، اینکه مادر خودش زودتر از بقیه متوجه میشه، نیازی به این تذکرای ما نیستش. اینم گفتم بگم دیگه خانم دکتر، حالا که داریم آگاهیمون رو بالا میبریم، آگاهیمون رو در همه ابعادش بالا میبریم، ما خیلی تو زندگی همه دخالت میکنیم. هم دیگه دخالت میکنیم و فکر کنیم دلسوزی ها، دستوری که دلسوزی نیست. چرا غذا نمیخوره؟
مادر عذاب میکشه. آره، وقتی که بهش این صحبت رو زده میشه، دندون چرا دیر در آورده، چرا کم حرف میزنه، به قول شما
چرا غذا نمیخوره،
چرا غذا نمیخوره، چرا اینقدر لاغره این بچه.
برگردم به ماجرای نوزادان نارس، اینکه آیا راه حلی وجود داره برای اینکه ما پیشگیری بکنیم از تولد نوزادان نارس، و اگر اتفاق افتاد چطور اعتماد به نفسمون رو باید حفظ بکنیم برای اینکه به هر حال یک دوران اضافی رو باید وقت بگذاریم برای توجه ویژه‌تر
و
هزینه های زیاد. آیا اصلا بیمه پوشش میده این هزینه ها رو؟
فکر میکنم بعضی از بیمارستان ها، بله، بخش های NICU شد.
NICU بله. همون جایی که انکوباتور ها یا ظرف های نگه دارنده،
بله بله، بخش مراقبت های ویژه نوزادان میشه در اصل. بله، در این مورد خب ما میایم اینجا مادران رو به ریسک بالای برای زایمان زودرس تقسیم بندی میکنیم. یعنی من فکر میکنم، ما همیشه به رزیدنت هامون هم میگیم، من فکر میکنم که ما همیشه یک مادر رو باید به صورت یک اصطلاحاً میشه گفت پکیج بسته در نظر بگیریم، همه مسائلش رو توی اون شرحال پرونده بیاریم و ما باید ریسک بهشون بدیم. آیا این مادر ریسک زایمان زودرس رو داره یا نه؟ حالا با چه مسائلی میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ ما مثلا فکر کنیم یک خانومی آی وی اف شده، خب بله ریسک داره، اینا ما تو پرونده داریم. خانومی بچه قبلیش رو هم 34 هفته به دنیا آورده، باز این ریسکش بالا میره.
سن و سال مهمه؟
بله سن و سال مهم هستش. معمولا سن بالای 35، البته من 35 رو خیلی نمیگم چون الان کشور خودمون خیلی از خانوما دارن 35 سالگی، به نظر من 35 سالگی خوبه، ولی خب تو پرونده های مرکز بهداشت فکر میکنم از 38-40 به بالا نوشته. دورنج سنی رو عنوان کرده تو خود پرونده ها و سن کمتر از 18 سالو. بله ما این دو بازه سنی رو داریم که زایمان پرتر زودرس میتونه افزایش پیدا کنه، یعنی سن مادرم بسیار مهمه.
پس هر چقدر در واقع مادر با فاصله از 18 سالگی و قبل از رسیدن به دوران 40 سالگی بارداری رو تجربه بکنه، ریسک کمتری رو تحمل میکنه برای همه امور، برای بله. اصلا نوع حتی کیفیت بارداری، نوع کیفیت تخمک،
بله همه چی بهتره دیگه. به قول شما بعد از 40 سال کیفیت تخمک هم به هم بله. میریزه به بله. تعداد کم میشه. بنابراین ما سابقه و شرح ها رو تو پرونده ها داریم. بله این خانومی که ریسکش رو احساس میکنیم بالاست، خب درمان های مختلفی میتونیم بهشون بدیم، مثلا از کورتیکو استروید تراپی میتونیم استفاده کنیم، یا فرض کنید که خانم هایی که سابقه اصطلاحا ما میگیم نارسایی دهانه رحم و اینو از روی شرحال حاملگی قبلی و یا طول سرویکسشون که از حدود 16 هفتگی شروع میشه، ما میتونیم اصطلاحا ما میگیم که مثل در کیسه دوختن یا اون سرکلاژی که براشون انجام میدیم، استفاده از داروهایی هستش که جلوگیری از انقباضات رحمی میکنه، حالا مثل سولفات منیزیم، ما میتونیم یک مقدار ریسک این تو خانم هایی که ریسک بالا رو دارن کم کنیم. اما واقعا خیلی وقتا با تمام این کارهایی که انجام میدیم ولی خانم دچار زایمان زودرس خواهد شد و اون کورتون تراپی خیلی ارزش و اهمیت داره. البته در زمانی که ما رزیدنت بودیم، حالا نه خیلی سال پیش، ولی خب کورتون تراپی طی چندین دوره انجام میشد، ولی الان به علت عوارضی که در مقالات علمی براش گفتن کورتون تراپی یک یا دو بار بیشتر نبایستی انجام بشه، چون در حقیقت یک سری عوارضی مثل خونریزی داخل مغزی داره و باید خیلی مراقب باشیم که این کورتون تراپی یا استفاده از کورتیکواستروئیدها زیاد نباید صورت بگیره. تحت نظر متخصصین زنان و پرناتولوژیست‌های محترم میتونیم باشیم و اینکه اگر هم میخواد زایمان زودرس بشه تحت نظر باشیم.
خانم دکتر ما توی فیلم‌ها میبینیم یا خیلی هم تو خانواده هامون دیدیم که مثلا مادر شوهر وقتی این عروسش داره جا به جا میشه یه وسیله میخواد برداره، مثلا پسرش یه برو برده بار شیشه داره، یه همچین اصطلاحی از قدیم، یا مثلا خانم های باردار خیلی توصیه میکنن که
زیاد حرکت نکنید
وسیله رو بر ندارید به ویژه. ولی الان ما در فضای مجازی خیلی میبینیم که سبک زندگی جدید جوریه که حتی توصیه میکنن که اصلا در دوران بارداری ورزش بکنید.
بله
حتی من ویدیوهایی رو دیدم که مثلا توصیه میشه، یعنی پزشک توصیه میکنه که حتی مثلا ورزش قدرتی و حتی با دمبل هم کار بکنید. این چقدر توصیه میشه و تا کجا چقدر میشه ورزش کرد؟
این مسئله رو خدمتتون بگم نرسونه. بله من فقط این مسئله رو خدمتتون بگم، خب میدونید کسی که از روش های ART یا IVF استفاده میکنه خب خیلی مراقب مواظب هست شو، حالا به دلایل مختلفش. ما اتفاقا در این خانم ها اصلا تو علم هم آمده که به هیچ عنوان استراحت مطلق اصلا جایی نداره برای اینا، در حالی که اگر شما قدیم الایام رو حالا نمیدونم بالاخره یادمون هست، خانومی که آی وی اف میشد باید میخوابید، بیچاره 9 ماه باید میخوابید، تازه ریسک اختلالاتی مثل لخته شدن عروق اصطلاحا ما بهش میگیم ترومبو آمبولی اینا توش خیلی افزایش پیدا میکرد. الان اصلا اینجوری نیست. علم مدرن، علم جدید عنوان میکنه که ورزش، خانم هایی که از قبل ورزش میکردن، ورزش شنا، ورزش قدرتی، هوازی، بیا تمام اینها رو میتونه در همون حد قبل که انجام میداده به هیچ عنوان نباید ترکشون بکنه و باید ادامه بده. به هیچ عنوان هیچ کس استراحت مطلق دیگه حتی اونی که آی وی اف هم شده نداره.
چقدر عالی.
بله. متشکرم. تولد هر نوزادی یه حس امیدی رو در آدم ایجاد میکنه، حتی در تلخترین زمان، تلخترین روزهایی که برای هر کسی وجود داره. الان مثلا در غزه میشنویم که در واقع نوزادی به دنیا اومد، یه امیدی رو در پیرامون خودش ایجاد میکنه. من یکی از دوستان خیلی نزدیکم در زمان جنگ ایران و عراق آژیر خطر میزنن و مادرشون مجبورشن توی خیابون بودن پناه بگیرن داخل مثلا جوب خالی که بوده همراه با پدرشون. یه دفعه در واقع آره دیگه احساس درد میکنن و استرس هم بهشون وارد میشه و بعد مراجعه میکنن به پزشک، دوباره آژیر خطر رو در اون روزا به صدا در میارن، تو آسانسور وضع هم میکنن در بیمارستان. یعنی درسته که در واقع این دوست من در بحرانی ترین شرایط ممکن برای مادر و پدرش به دنیا اومده، ولی امید اون زندگی بوده. الان هم یکی از همکارای ما توی رادیو تلویزیون هستش، مسعود، و امیدوارم که هر جا هست خوب باشه. ولی چه استرسایی رو ما نوزادان تحمل کردیم در زمان جنگ ایران و عراق. من خودم جزو نوزادانی بودم که در دوران جنگ به دنیا اومدم. تو چطور احسان؟
من
جنگ تموم شده بود؟
نه دوران جنگ،
تو چه سالی
به دنیا اومدی؟
خب بود دیگه، آخرای جنگ بود و اینا. چه استرسی رو مامانامون تحمل کردن، پدرامون دنبال شیر خوش گشتن چقدر، و دم همه مادر پدرها گرم که نوزادا و کودکانشون رو که امید زندگیشون هستش نگهداری میکنن. و امیدوارم که همه حالشون خوب باشه، مخصوصا مادرایی که دو قلو به دنیا میارن که خیلی کارشون سخت‌تر هم هستش، از جمله مادر خودم. و اجازه بدید که برنامه امروز تقدیم می‌کنیم به همه مادران، همه کسانی که در ذهنشون حتی شاید تجربه مادر شدن رو نداشته باشن و پیش موقع این موقعیت براشون به هر دلیلی به وجود نیامده باشه، ولی در دلشون در واقع این میل به مادر شدن رو داشتن. فکر کنم همه خانم‌ها تقریبا در همه کره زمین این شوق رو دارن، این به هر حال
مادری رو تجربه کنن
که سالهای ساله. شما خودتون تجربه داشتین؟
بله من تجربه داشتم و یه حس خیلی قشنگیه. من یکی از صحبتهایی که شما الان کردین راجبه شیر خوش بود، من بله. همینجا اعلام میکنم که واقعا استفاده از شیر خوش هم برای مادر هم برای نوزاد عوارض داره. حالا مادرانی که دو قلو هستن واقعا شاید نشه، البته همونها هم یه جورایی مکانی نیست که خدا آفریده تو بدن همه اونها هم میشه، منتها من این قسمت رو در تجربه نداشتم. آها. ولی واقعا میگم مادرانی که شیر خودشون رو شیر میدن به بچه هاشون از انواعی از سرطان ها، یکی از بدترین سرطان ها که سرطان تخمدان هست، مبرا میشن، جدا میشن. و ما دیدیم بچه هایی که شیر مادرخوار هستن به اصطلاح واقعا از دردهای شکمی، خب ما میدونیم دیگه نوزادان خیلی از مادرها میگن شب نمیخوابن، این دلدرد داره و اینا، واقعا خیلی عفونت های گوش. عجب. من اینو خودم واقعا میتونم این تیکه رو تجربه کنم،
سیستم ایمنی،
سیستم ایمنی قوی تر.
واقعا بچه ها دوچار عواره باشه، یه داره شیر خوش میدی بعض میگیره سریع.
شما درست میفرمایید، اونها اصطلاحا یک بچه هایی که شیر خشک میخورن دقت کردن یه چاقی خاصی دارن، در حالی که بچه هایی که شیر مادر میخورن نه، اصلا اونجوری حالت پفالود نیستن، پف ندارن. اتفاقا وزنشون رو منحنی هست، وزنای خوبی هم داره.
حالا خوبی ها بعد ما که شیرگیرمون نیم شیر خوش بخوریم و ما شیر مادر خوردم. و حالا به هر حال میدونید انسان موجود پیچیده یه، بعد با شرایط خودمون رو تطبیق بدیم دیگه، ببینیم چی در چه زمانی چطور مناسبه. و علمه که به ما در واقع روشنی میده. احسان مرجو اشاره کردن که آیا هفت ماه ها عجول هستن، چون احسان خودت پیوسته یادآوری میکنی که از شبه علم باید دور باشیم. علم احتمالا میگه که باید جواب این سوال رو در داده ها و اطلاعات بکاویم و به دست بیاریم. آیا واقعا از نظر آماری پژوهشگران بررسی کردن که افراد مثلا که زود به دنیا میان، هفت ماه به دنیا میان، آدم های عجولی هستن؟
اینو کار سختیه، چون حتی اگر ببینیم که عجول هستن بعد ببینیم آیا این عجول بودنشون به خاطر زودتر به دنیا اومدنشون یا عوامل دیگه ای میتونه نقش داشته باشه. خیلی دیگه دراز مدت بعد اینا رو بررسی کنیم دیگه. بچه یه سال دو سال که عجول بودنش خیلی نمیشه تشخیص داد، تو 20 سالگی شما در نظر بگیریم.
بله، متشکرم از احسان مرجو، متشکرم از سرکار خانم دکتر جاودانی در رادیوم امروز در پرونده ویژه، و به اتفاق تهیه کننده ارجمندمون سرکار خانم اکرم زمانی برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
دی پوینت، نقطه تلاقی بینشی دقیق و نکته سنج و اهداف بزرگ دانش بنیان. دی پوینت، پیشرو در فناوری، پیشگام در طراحی مدل‌های نوین و مدرن یخچال فریزر، پیشتاز در ارائه خدمات پس از فروش، ممتاز شاخص خلق کیفیت جهانی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
ای ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره رو میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا اول شو از شبکه رادیویی جوان و مهمان ما کسی نیست جز جناب آقای کامیاب کیا دربنسری که مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکورن، رتبه برتر کنکورن، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی دارن. اینجا به شما دانش آموزای عزیز و نازنینی که دارید برای آزمون سراسری خودتون رو آماده میکنید کمک بکنن که انشالله اون نتیجه جذابی که دوست دارید در کنکور به دست بیارید. سلام علیکم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم مرادی بزرگوار.
زنده باشید.
همچنین یک سلام دارم خدمت از اونی که شنونده این برنامه هستن و امیدوارم که برنامه امروزمون بتونه انشالله یه بخشی از دغدغه های دانش آموزامون رو برطرف کنه.
انشالله. میگه با اینکه توی مدرسه شرایط خوبی دارم ولی توی آزمون ها نتیجه نمیگیرم، دلیلش چیه؟
خب باز همین سوال همیشگی که واقعا برای دانش آموز ایجاد میشه و از کجا نشأت میگیره، از اینکه خیلی از مواقع دانش آموز احساس میکنه که اگر من دارم درس میخونم، اگر دارم کتاب درسیم رو مطالعه میکنم، دیگه باید همه جا جواب بده، در حالی که همچین چیزی نیست. من همیشه برای بچه‌ها مثالو میزنم، میگم شما حتی تو ورزش هم نگاه بکنی، میبینی نوع تمرین کردن مثلا یه کشتیگیر با یه فوتبالیست خیلی متفاوته. اصلا بدنسازی اینها کاملا با هم متفاوته و این به این خاطری که ما نگاهمون باید کاملا تخصصی باشه. اینجا هم همین داستان. وقتی من میخوام در مثلا کنکور سراسری شرکت بکنم، نگاهی که نسبت به امتحان نهایی دارم، نسبت به امتحانات تشریحی دارم، خیلی باید متفاوت از امتحانات تستی خودم باشه و هر کدوم از اینها تخصص خودشو داره. بله. حالا چرا اینو دارم میگم؟ مثال میزنم. در یه امتحان تشریحی من برای هر سوال یه چیزی حدود 5 دقیقه 10 دقیقه وقت دارم. حالا این میاد میره سر جلسه آزمون میشه 1 دقیقه. 10 دقیقه شد 1 دقیقه زمان. از اون طرف در امتحانات تشریحی من یه سوال بهم دادن، به فرض راه حل رو میرم، به جواب آخر نمیرسم. ممکنه اون معلم به من 1.5 نمره رو از 2 نمره بده. ولی در امتحان تستی چی؟ در کنکور چطور؟ ممکنه من 5 خط بنویسم، وقتی به جواب آخر نرسم به هیچ دردی نمیخوره. پس جواب آخر اینجا مهمه. و نکته مهمتر، در امتحانات مدرسه، در امتحانات تشریحی مشخصه که از کجا قرار سوال بیاد. به فرض اگه من زیست شناسی 12 رو دارم امتحان میدم، میدونم قرار از کتاب 12 هم سوال طراحی بشه. ولی در کنکور چطور؟ من رفتم سر جلسه یه تست زیست شناسی رو نگاه میکنم که مربوط به 12، ولی ردپای 10 و 11 هم تو اون سوال هست. این یعنی چی؟ یعنی باید به صورت ترکیبی مطالعه بکنم. پس به این خاطره که میام میگم دانش آموز من، تو باید تستی رو از تشریحی جدا بکنی، یه برنامه داشته باشی که کتابا رو بخونی، نمونه سوالات امتحانی حل بکنی به کنار.
بله.
یه برنامه داشته داشته باشی که کتاب رو که مطالعه کردی به وقتش تست آموزشی بزنی، تست مروری بزنی، تست زماندار بزنی و به کمک آزمون‌های آزمایشی مباحث رو جمع‌بندی بکنی. پس اینکه این دانش آموز میگه چرا من تو مدرسه شرایطم خوبه در آزمون‌ها نه، به این خاطر که یه برنامه ثابت داره. اگر برنامه‌ها از هم جدا بشه به صورت تخصصی کار جلو بره، اون وقته که این دانش آموز هم در مدرسه میتونه شرایط خوبی رو داشته باشه و هم در بحث کنکور سراسریش.
حالا اگه بخوام به صورت تخصصی این کارو پیش ببرن چی کار باید بکنن؟ چجوری با شما در ارتباط باشن؟
اون دانش آموزه که احساس میکنن نیاز به کمک دارن، چون بالاخره ما تا یه جایی میتونیم توی این برنامه توضیح بدیم، اون دانش آموزه که احساس میکنن نیاز به توضیحات بیشتری دارن، عدد 7 رو اگر به سامانه 1050-71 پیامک بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه، مشاورین بنده از دفتر مجموعه تماس میگیرن، انشالله به طور کامل فرد به فرد با هر دانش آموز جداگانه صحبت میشه.
خیلی ممنونم ازتون بچه‌ها، همچنان با ما باشید. اینجا اول شو. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو. وقتتون بخیر. و باز هم مثل همیشه آقای کیا دربنسری بحث انگیزه و اینها مطرحه که چقدرم تاثیرگذاره توی اینکه مسیر رو درست بریم و پرقدرت پیش بریم. میگه من چند وقت اصلا روحیه و انگیزه درس خوندن ندارم، همش کارامو عقب میندازم، لطفا کمکم کنید چیکار کنم.
خب این تجربه مشترک همه ماست دیگه، بالاخره این روزها رو ما همه تجربه کردیم. بله. بالاخره کسی که در این دوران سنی قرار میگیره نوسانات خلق رو داره، یعنی چه شما یه روز بیدار میشی میبینی نه انگیزه داری نه انرژی داری نه حس و حال درس خوندن داری.
بله.
و اصلا کلا به این نتیجه میرسی چرا دارم درس میخونم. پس میخوام بگم این طبیعیه، اما راهکاری که براش وجود داره، من همیشه به بحث روانشناس تحصیلی اشاره کردم و کاری هم که حداقل خودمون در مجموعه داریم انجام میدیم، بحث کارگاه‌های روانشناسی. چرا؟ چون من سالهاست به این نتیجه رسیدم وقتی من دانش آموز انگیزه ندارم، از لحاظ روحی به هم ریختم، شاید مشاورم هم حتی اگر پزشکی دانشگاه تهران هم میخونه و رتبه هم شده خودش، نتونه تو بحث روحی روانی به من کمک بکنه. پس اینجا اون روانشناس خیلی بهتر میتونه اثرگذار باشه. کارگاه روانشناسی چه کمکی میکنه؟ مثلا میگم راجع به موضوعاتی صحبت میشه مثل استرس و استراب.
بله.
که ما چجوری کنترلش بکنیم. یا مثلا بحث اهمال کاری که میتونم بگم 99% افراد باهاش مشکل دارن، اینکه ما هی دائما کارا رو عقب میندازیم. پس وقتی دقیقاً پس وقتی من تو این کارگاه ها یاد میگیرم که چجوری با چه تکنیک هایی میتونم جلوی اهمال کاری خودم رو بگیرم، خب خیلی داستان تغییر میکنه. یا مثلا بحث خود تخریبی، عزت نفس، اعتماد به نفس، خودباوری، اینا میشه موضوع آتی که باید روش وقت گذاشته بشه. حالا اگر من دانش آموز به کمک این کارگاه ها تونستم ذهنیتم رو پرورش بدم، اصطلاحا بتونم تبرم رو تیز بکنم، حالا اونجاست که بودن مشاور، بودن برنامه ریزی و اون نکاتی که بهم آموزش داده میشه، کلاس هایی که در شرکت میکنم، میتونه اثرگذار باشه واسه اتفاق خوب. من مثال میگم، آنیسا اکبرزاده.
بله.
خب این دانش آموز مثلا تا اچ‌آر تو فوق العاده ای نداشت، ولی مثلا وقتی میاد در اردو شرکت میکنه، انگیزه میگیره، با رتبه های برتر صحبت میکنه، با ما صحبت میکنه، خب چه اتفاقی رقم میخوره؟ یهو انگار انقلابی در این دانش آموز به وجود اومد. چرا؟ دانش آموزی که مثلا تا عید شرایط کاملا عادی رو داشت، از عید به بعد یهو تو 2-3 ماه همه چیز رو تغییر داد، در نهایت رتبه 320 کنکور امسال شد.
توی 2-3 ماه
تا عید واقعا شرایطش عادی بود، یعنی تا عید اینجوری بود که من خودم فکرشو نمیکردم این دانش آموز بتونه انقدر رتبه خوبی رو کسب کنه. ولی خب یهو شرایط که عوض میشه، دانش آموز وقتی انگیزه میگیره اینجوری میتونه کیفیت مطالعه رو تغییر بده. پس میخوام بگم در این شرایط حضور یک روان شناس در کنار دانش آموز بهترین راهکاریه که میتونه به دانش آموز کمک بکنه.
عدد 7 رو بفرست به سامانه پیامکی 1050-71 آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهشون باهات تماس میگیرن. تخصصی ترین برنامه کنکور اول شو از شبکه رادیویی جوان. ممنونم با ما هستینا، خیلی ویژه تشکر میکنم ازتون. سوال کردین که من ترازم روی 4800 و بالا نمیاد، بهترین راهکار الان واسه من چیه؟
خب دانش آموزی که روی تراز 4800 و درصد جالب قطعا نیست دیگه. این چی رو نشون میده؟ این یعنی که من الان نمیتونم بهش بگم بیا رو مهارت‌های خودت وقت بذار اصلا.
آها.
این دانش آموز الان درگیر آموزشه، یعنی چی؟ یعنی هنوز دانشش تکمیل نشده. پس چی میتونه بهش کمک بکنه؟ کلاس‌های فوق برنامه. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز فارغ از کلاسایی که در مدرسه داره که اون آموزش ابتدایی اتفاق میفته، حتما توصیه میکنم در کنارش یه سری کلاس‌ها رو هم شرکت بکنه که خب دبیر بتونه با وقت بیشتر، با زمان بیشتر، با گفتن نکات بیشتر، تکنیک‌های بیشتر بتونه به این دانش آموز کمک بکنه که خب اون دانش تکمیل‌تر بشه. چرا؟ چون وقتی من میرم در آزمون مثلا میرم میزنم 5% 10%، این یعنی که هنوز مطلب و مفاهیم کتاب درسی برام جا نیافتاده. پس اولین توصیه‌ای که به این دانش آموز دارم اینه که حتما از کلاس‌های آموزشی کمک بگیره، چون من خودم تاثیرش رو سال‌هاست دارم تو بچه‌ها می‌بینم. یعنی یه دانش آموزی که مثلا ترازش رو هولوش 4000 5000 وقتی میاد در کلاس‌های مفیدی شرکت می‌کنه که دبیر داره دقیقاً دبیر داره انتقال مطلب رو به بهترین شکل ممکن انجام میده، همون دانش آموز یهو می‌بینیم تو 2 ماه از 5% 10% میاد رو 30-40% 50%. خب این نشون میده که اون دانش آموز استعداد رو داشته ولی مدل تدریسه باید تغییر می‌کرده. پس اولین راهکاری که من توصیه می‌کنم قطعاً کلاس‌های آموزشیه که بتونه اون دانش رو تقویت بکنه. حالا بعد از اونه که تستنی و موارد اینچنینی میتونه بهش کمک بکنه که انشالله بتونه شرایط خودش رو تغییر بده.
انشالله بچه‌ها شما میتونید، شما قادرید، شما قوی تر از اون چیزی هستید که حتی فکرش رو میکنید. زمان رو از دست ندین، برای اینکه با آقای کامیاب که در بصری و گورش در ارتباط باشید از مشاورهشون بهره بگیرید. عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71. بعد از 24 ساعت باشون تماس میگیرن تا 24 ساعت
نهایتاً آره تا یک روز بعد باشون تماس گرفته میشه. آها
درست گفتم دیگه، سامانه پیامکی رو البته بلدم آقای کیا دروانسری، بعد این همه برنامه میدونم چی به چیه. درسته
میخوام من تکرار بکنم؟
بگین.
شاید یادداشت نکرده باشم. عدد 7 رو آره عدد 7 رو به سامانه 1050 71 ارسال بکنن، چون این عدد تغییر بکنه اون شماره ثبت نمیشه، به اون خاطر میگم.
آره خیلی ممنونم، محبت کردین آقای که در بنسری.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه،
زنده باشید. خیلی ممنون از تک تک شمایی که امروز هم با ما همراه بودید. الهی که حالتون همیشه همیشه خوب باشه. یادتون باشه که اولید با اول شو. خداحافظ. اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان، ام ردیف 88. اول شو.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مروری خواهیم داشت به نشست خبری جناب آقای دکتر بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون.
رادیو جوان.
سلام آقای دکتر بقایی، ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید من دو موضوع رو خدمتتون مطرح بکنم. یکی با توجه به اینکه خود آقای ترامپ هم تمایل داره که هر چه زودتر دو طرف درگیر در جنگ غزه به یک آتش بس برسن، موضع‌گیری ایران چطور خواهد بود؟ و یکم در خصوص اینکه برخی از تحلیلگران سیاسی این عقیده رو دارن که ترامپ از طریق ارائه مشوق‌های اقتصادی به دنبال این هستش که یک برجام دیگه ای رو، یعنی به جای برجامی که برنامه دیگه رو برای موضوع ایران در نظر بگیره. اگر راجع به این موضوع مطرحی هست بفرمایید ممنون بشم.
مخاطب سوال اولتون من نبودم، ولی در مورد سوال دومتون، خب موضع ما خیلی روشن هست در رابطه با موضوع هسته‌ای. ما در عین اینکه همواره اعلام کردیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملا ماهیت صلح‌آمیز داره و به این پایبند هستیم، سندی مشخص به عنوان برجام داریم که این سند کماکان وجود داره. در بخشایی از این سند با توجه به اینکه مواردی تاریخ‌هاش منقضی شده، ممکن است لازم بشه به بعضی باز به روز رسانی ها یا بازنگری ها، که این از مدت‌ها قبل موضوع صحبت ما با طرف‌های عضو برجام بود و متأسفانه به دلیل برخی تحولات متوقف شد، کماکان موضوع ما در این زمینه روشن هست.
آقای بقایی، در خصوص قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس در جنگ غزه و حق وتو آمریکا اینطور گفتند:
در جریان ارائه این پیشنویس و مذاکراتش هستیم. زنیم اون چیزی که برای ما مهم هست، فارغ از این که در چه دوره‌ای دولت‌های آمریکا قرار داشته باشند، عملکرد اونهاست. فکر می‌کنم این خواست جامعه جهانی است، خواست منطقه است، خواست جامعه جهانی است که هر چه سریع‌تر نسل‌کشی در غزه متوقف بشه. و دنیا تا یک سال اخیر شاهد بوده که دلیل اصلی ادامه این وضعیت حداقل در سطح شورای امنیت و اینکه شورای امنیت موفق به هیچ اقدام جدی نشده ممانعت آمریکا بوده.
و صحبت‌های آقای بقایی در خصوص نشست و ظرفیت اجلاس اضطراری ریاض در خصوص پایان بخشیدن به جنگ غزه.
ظرفیت بسیار بالایی برای بسیج جامعه جهانی، برای آگاهسازی جامعه جهانی نسبت به خطرات ناشی از ادامه نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی داره. در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه، اجلاس سران سازمان هم